بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 99 تاریخ 18/9/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سخن ما در این بود که برخی گفتند از بین شخصیت های اعتباری فقط دولت در شریعت امضا شده و هیچ شخص اعتباری دیگه ای امضا نشده. اینها تمسک کرده بودند به یک سری روایاتی برای اینکه دولت، شخصیت اعتباری دولت امضا شده. نسبت به امضا نشدن غیر هم دلیلشون است که ما بی دلیلیم. وقتی دلیل نداریم در رابطه با امضای اونها نمیتونیم بگیم اونها امضا شده. دلیلی بر امضا در غیر دولت نداریم، در دولت دلیل داریم. نه، میخوایم بگیم که باید بر نفوذ معامله دلیل داشته باشیم دیگه. وقتی دلیل نداریم اصل فساده، اصل عدم ترتب اثره. خب فرموده است ما روایاتی داریم، یه بخشی از این روایات روایات جواز تصرف در اموال سلطانه. از اینها استفاده می شود که دولت مالکه. از ادله جواز تصرف در اموال سلطان و اون مال سلطان استفاده می شود که شارع می خواد بگه شما با اموال که در اختیار دولت هست معامله معلوم المالک کنید و دولت رو مالک اونها حساب کنید. فرقی نمی کند هر دولتی می خواد باشه، دولت جور باشه، دولت عدل باشه، تفاوتی نمی کند. همه حتی دولت هایی که در کشورهای غیر اسلامی وجود داره اونها هم مثل اون کفار میمونن که میشه باشون معامله کرد، با دولتاشون هم میشه معامله کرد. حالا این مستدل تمسک کرده به یه تعداد روایاتی. چند تا از این روایات رو ما جلسه گذشته نتونستیم بخوانیم. این چند روایات اول میخوانیم، بعدش در مقام استدلال دوباره بحث رو باید پیش ببر. در صفحه 99 آخرین روایت شما نخوندیم در جلسه گذشته، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره ان ابیه قال. جناب احمد ابن محمد ابن عیسی که از روات قوی و کثیر الروایه هست، شخصیت معتبری هم هست، کتابی نوشته است به نام نوادر. در کتاب نوادرش روایتی رو از پیام از پدرشون از امام صادق علیه السلام نقل کرد که حضرت فرمود راجع به ان شراء الخیانت و سرقه و سرقه قال اذا عرفت ذالک فلا تشترهی الا من الامال. از خرید خیانت و سرقت. سرقت یعنی دزدی، خیانت هم یعنی یک مالی که در واقع با حقه و کلک اونو مالک شده. ممکن است که یه وقتی سرقت دزدی میشه، یه وقتی هستش که نه، با مثلا فرض و فرمود که دزدی نبوده، با کلکه. مثلا فرض و فرمود که یه چیز شیر رو فروخته، نصفش رو آب کرده و فروخته به طرف، یا یه جنسی رو به جای جنس دیگری مثلا به او فروخته و پولی گرفته. فرض فرمود مثل این که الان در چیا هست، زعفران خیلی گران قیمته، تو هم گل زعفران یه چیزای دیگه هم هستش که رنگش زرده، اونو بهش میگن گل رنگ. اونها رو مثلا فرض فرمود که یه تغییری درش داده یا مخلوط کرده با زعفران و فروخت. بله، یا چیزایی که مثلا الان که پسته گرون شده است، شبه پسته است، اونها رو مثلا در چیزی قاطی میکنن و به عنوان پسته میکنن. به هر حال انش میشه خیانت، سرقت هم چه معلوم. اگر خرید خیانت را یا سرقت را، آدم میخواد این رو بخره، خب این مال سرقتی یا مالی که از راه خیانت به دست آمده، این چطور؟ حضرت فرمود ازا عرفت فلا تشتری، اگه میدونی چنینه حق نداری بخری، مال دزدی رو نمیتونی بخری. الا من العمال، اما از عمال یعنی اونایی که کارگزاران دولت هستن اشکالی ندارد بخری، مثلا از والی، از نمایندگان والی، کارگزاران والی بخری اشکالی نداره، اونا میفروشن این چیزها رو، اشکالی نداره بخری. روایت دیگه، محمد ابن الحسن به اسناد عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن صالح قال ارادو بیع تمر عین ابی زیاد فأردت أن أشتريه فقلت حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام. میخواستن بفروشن، چه کار کنن؟ بفروشن چیو؟ خرماهای اون چشمه ابی زیاد رو، مثلا چشمه یا مثلا فرض کن که صحرا و مانند اینا، خب اسمای مختلف داره، یه چشمه مال ابی زیاد، این ابی زیاد از چیا بوده؟ از والیا بوده. میگه خب میفروختن خرمای اون درختای اون مزرعه او را، اون قسمت چاه او را یا چشمه او را، خب اطراف چشمه درختای مختلف است یا چاه آب درخت میفروختن. خلاص منم گفتم منم بفروشم بخرم، ولی پیش خودم گفتم خوب از امام صادق اول اجازه بگیرم، چون ممکن است که امام اجازه ندهد آدم معامله کند با عمال سلطان. فامرت مصادفا، به مصادف که پیشکار امام صادق بود، ازش درخواست کردم. فسأله، که تو از امام بپرس. قال له قل له فلیشتره فانه ان لم یشتره اشتراه غیره. حضرت فرمود که بگو به او، یعنی به جمیل بگو که بخر، اشکالی نداره، اگه میخوای بخری بخر، اگر تو نخری، اگر او نخرد دیگران میخرن، تو بخر. این فرمایش حضرت بود در رابطه با خریدن چیزی از اموال عامل سلطان، فهم اشکال نداره، میشه بخرید. و انه عن الحسن ابن علی، انه یعنی محمد ابن حسن، به اسنادهی انه از همون احمد ابن محمد، و انه عن حسن ابن علی عن ابان عن اسحاق ابن عمار قال سألتو عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم. شخصی چیزی میخرد از عامل سلطان، کارگزار سلطان، در حالی که کارگزار سلطان ظلم میکنه، یعنی برخی اموال را از مردم به ناحق میگیره. مثلا یه اموالی رو فرض بفرمایید که رعیت میگیره، اونا که بله دولته، این بار خودش با حساب مثلا رعیت فرض فرمود که رعیتش کار میکنن براش و خدمتتون عرض کنم که اونها رو در حق اونا ظلم میکنه، حق اونها رو مثلا نمیده، یا چیزی رو به زور از مردم میخره، میگه باید بفروشید و میخره و ماننده اینا، ظلم میکنه، یعنی اموالش مالهایی که با ظلم به دست آورده وجود داره. قال یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، میخرد از او، یعنی جایز است بخرد از او چیزی را که نمیداند در او به کسی ظلم کرده. یعنی مثلا فرض کن که این گونی گندم رو میخره، نمیدوند شاید این گونی گندم رو به قیمت از صاحبش خریده و اشکالی نداره، طوری نیست، هر چی رو که یقین ندارد که درش ظلم کرده اشکالی نداره. حالا الان اتوان همین روایت رو مورد بحث کار خواهیم داد. روایت دیگر و به اسناد عن حسین ابن سعید عن قاسم ابن محمد عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال، به اسناد یعنی شیخ طوسی به سند خودش، از حسین ابن سعید، از قاسم ابن محمد، از ابان، از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت عن الرجل ایشتری من العامل و هو یظلم، فقال یشتری منه، آیا جایز است خریداری چیزی از عامل سلطان با اینکه او ظلم میکند؟ حضرت فرمود بله اشکالی ندارد. قال یشتری منه، میتوان از او بخرد.
شخص که ما کاری به شخص نداریم، درسته؟ یعنی خود اون
مبی
مشکلی نداره،
فقط
الان بحث
روی
که خود شخص
داره. خب ظلم میکند به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احتمال میدیم این مالش مال ظلم بود، و الا یک کسی به زن و بچهش ظلم میکند، ما میخوام مغازه داره ازش چیزی بخریم، او که شکی درش نیست که اشکالی ندارد، که اون عامل که میگه ظلم میکند یعنی این که ممکن است این مالی که الان به من میفروشد مال ظلمی باشد،
قصد
باشد، یا پولش رو مثلا کم داده، راضی نکرده صاحبش رو، چون قدرت داشته، سرقت هم ممکنه باشه، یا قدرت داشته اومده مثلا به قیمت کم گفته بابا اینو باید بفروشی. اما کسی که چیه؟ کسی که به خدمتتون عرض کنم که عامل سلطانه، در خودش احساس قدرتی میکنه، این قوانینی که دیگران برای خودشون رعایت میکنن و اون رعایت نمیکنن. مثلا فرض فرمایید که حالا قدیم ها، حالا کم شده، اون قدیم ها بودن کسان که مثلا تا یک مأمور عادی دولت بودن یه امتیازاتی قائل میشن، اگر میادن نانوایی تو صفش وقت باید میستادن. خدمتتون ارز کنم که مثلا باید نام و یا مثلا بله که الان کمتره، و یا مثلا فرض میفرمود که در اگه یه معامله میکردن، حالا خودشون مقید نمیدانستن که حتما باید تمام ثمن معامله رو پرداخت بکنن یا مثل بقیه نقد پرداخت بکنن، و خواستن میدادن و خلاصه یه حالتی برای خودشون ولایتی بر مردم داشتن. اینم همونو میخواد بگه.
آره
فعلا میگه اگر شک داری مشکلی نیست. حالا بریم سراغ این بحث از این روایت، دراست الاستدلال به هذا القسم من الروایات، یعنی میخوایم بررسی کنیم استدلال رو به این مجموع این روایات، همش راجع به این بود که میتواند انسان با سلطان و عامل سلطان معامله کند. حالا تو بعضیش به طور کلی گفته بود، تو بعضیش گفته بود اونی را که میدانی که سرقتیست یا ظلم و مانند ایناست اون را نباید بخری، فقط در فرض شک رو جایز شمرده بود، ولی بعض روایتش هم مطلق بود. حالا ما میخوایم اینجا بحث کنیم دراست الاستدلال به هذا القسم من الروایات، بررسی استدلال به این قسم از روایات. یلزم لعجل دراست الاستدلال المذکور تصنیف و هذه الاخبار ثم تقییم و دلالت کل صنف منها علی المدعا و صحتهی. لازم است برای بررسی استدلال مذکور که گفتن استدلال میکنیم به این روایت برای اینکه شارع شخص اعتباری دولت رو امضا کرده، برای این استدلال که بررسیش بکنیم باید این اخبار رو طائفه طائفه کنیم، صنف صنف کنیم، بعدش هر صنف رو ببینیم دلالت میکنه بر مدعا یا نه. چون همینطور این اخبار رو انبار کردیم روی هم دیگه، این همشون یک بیان ندارن که ما به یک شکل بهشون استدلال کنیم. از صنف الاول الروایات و ناظره لبیان الحکم ظاهری. صنف اول روایاتی است که ناظر بود به بیان حکم ظاهری. یعنی چی؟ یعنی داشت در حکم ظرف شک رو بیان میکرد. حکم واقعی عبارت است از حکمی که بار میشود بر موضوع به عنوان خود او موضوع. حکم ثانوی حکمی است که بار میشود بر موضوع به عنوان مشکوک الحکم بودنش، به عنوان انه مشکوک. مثل اینکه میگیم آبی که نمیدانی نجس است یا طاهر، طاهر است. این حکمی است که بار شده است بر آب به ما انه مشکوک حکمه، او میشه حکم ظاهری. یا میگیم که مالی که نمیدانی حلال است یا حرام است، حلال است، اینم میشه حکم ظاهری، چون در موضوع شک در حکم واقعی اخذ شده. یعنی مالی که شک داری واقعا حلال است یا حرام است، بر تو حلال، این هم میشه حکم ظاهری. تو این روایت هم فرمود اونی را که نمیدانی که ظلم است، مثلا تو یکی از روایات بود، آنچه را که نمیدانی که ظلم کرده است در او به کسی یا نه، او را میتوانی بخری. معناش این استش که اگر شک داری در این که این مال مال سرقتی است، مال ظلم نسبت به دیگریه یا نه، میتونی رو از عامل بخری. این حکم ظاهری میشه. یعنی مالی که در جواز بیع شک داری میتوانی از عامل بخری، میشه حکم ظاهری. خب روایاتی که داشتیم رفقا که اینطوری بیان میکرد، اونیش که از همه روشن‌تر بود همین روایتیست که همین امروز چند لحظه پیش خوندیم، روایت اسحاق ابن عمار بود که فرمود یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فی احدا. اما روایات دیگری به این شکل تو فرضای قبل نبود، فرض شک نکرده بود که مثلا من شک دارم و اینها، این روایت بود که فرض شک رو کرده بود. به چشم من نخورد توی اونها که فرض شک توش باشه، فقط همین روایت بود. حالا میگه این روایات هم میشه بهش استدلال کرد برای مدعا یا نه. از صنف الاول از روایات و ناظر لبیان الحکم ظاهری. توجد قرینتون فی بعض هذه الروایات علا ارادت الحکم ظاهری که موثقت اسحاق ابن عمار قال سألت و عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم قال یشتری من هما لم یعلم انه ظلم فیه احدا. در بعضی از روایاتی که خوندیم جلسه گذشته و امروز قرینه ای وجود دارد بر این که حکم ظاهری مراد است. عرض کردم حکم ظاهری یعنی حکمی که در موضوع او شک در حکم واقعی اخذ شده، مثل موثقه عمار که سوال کرد از امام صادق علیه السلام در رابطه با شخصی که با عامل معامله می کند، عاملی که ظلم می کند در کارهاش، حضرت فرمود چیزی رو که نمیدونی در او ظلم کرده است از او بخر. فعبارت ما لم یعلم فی هذا الحدیث قرینتون الا ان الحکم المذکور حکم ظاهری، این حکم ظاهری است که عرض کردم معنیش، و ان ظلم العامل فی مفروض سؤال لا یمنع من الاخذ. معناش این است که ظالم بودن این عامل که اموالی رو به ظلم میگیرد از مردم، این من نمی کند از اخذ را ما رو مانع نمیشد از او چیزی بگیریم، مادامی که علم نه مالم یوجب العلم به قسمیت المال المأخوذ، مادامی که علم پیدا نکنیم به قسمیت و ظلم بودن مال مأخوذ میتونیم از او بگیریم. خب به این روایات تمسک شده، این سنخ روایات، حالا آیا بیش از این یه دونم هست یا نه من تفحصی نکردم، به این به این سنف از روایات چجور تمسک کنیم برای مدعا، حالا این چجوری میخواد تمسک بکنه. چند تا مقدمه رو کنار هم میگذاره تا بتواند از او برای خودش نتیجه بگیره مستدل. یه مقدمهش این استش که این که ما میتوانیم مال مشکوک کونه ظلمن را از این عامل بخریم از باب چی چیه؟ قاعده یده، ید اماره ملکیته، چون هر کسی مال را دست ما داد اماره ملکیتشه، لذا ولو در اموال او اموال دیگران هم هست، ولی مالی رو که اونش به ما داد ید داره دیگه، اونی که ید داره بر اون نشانه ملکیتشه، همه اموال در اختیارشه، حکم میشود به این که ملک خودشه مگر این که بدانیم که ملک اون است. بنابراین اونی که به ما داد میگیم که خیلی خوب، قاعده ید جاریه، این مال مال خودش. شما نگو این قاعده ید به درد نمیخورد. چرا؟ به خاطر اینکه این قاعده ید در ایمان معارض است با قاعده ید در سایر اموالش، به خاطر اینکه ما میدونیم برخی از اموالش ظلمیه، مال مردم بوده به ناحق گرفته، حالا چجوری میخوای قاعده ید جاری کنی؟ خب همه اموال تحت یدشن، اونی که به من داد قاعده ید جاری میشه، ما داشتم قاعده ید جاری میشه. جواب اینها علما فهمیدن اینجا جریان قاعده ید اشکالی ندارد، به خاطر اینکه اون بقیه اطراف از محل ابتلاء ما خارج، همه اموالش که به ما نمیداد که، ما یه مالی ازش بقیهش و هر کار دیگهش میخواد بکنه، چون از محل ابتلای ما خارج است، لذا اون علم اجمالی بی اثره، اون علم اجمالی بی اثره، اون علم اجمالی که بی اثره فقط یه شکه که این مال مال خودش هست یا مال خودش نیست. وقتی این قاعده ید میگه بگو مال خودش. خب این مال حرف اول. پس مقدمه اول این استدلال این استش که این مال مشکوک رو که امام جائز کرد بر ما از باب قاعده ید بود، که قاعده ید میگه این مال مال خود اوست. مقدمه دومش این استش که عنوان ظلم که در این روایات به کار رفته معناش این استش که این مال مالی است که اگه ظلمیه یعنی او را به طریق نامشروع از دیگری گرفته، نه اینکه با او معامله کرده، مال معامله ای را نمیگیره، مالی که مثلا به زور از او گرفته، ظلم یعنی این که مالی رو به زور از او گرفته، معامله ای در کار نیست. این دو مقدمه. مقدمه سوم این است که خب این روایت میگه مالی که محتمل است به زور گرفته باشد، این مال اشکالی نداره باش معامله کنی، درست ازش بگیری. خب این اطلاق داره. یکی از مصادیقش اونجاست که ما شک داریم مال خودشه یا مال دولته یا مال زوره، اونو کارش نده. یه احتمالش هم که احتمال مال خودشو نمیدیم اصلا، فقط احتمال میدیم یا مال دولته یا زوره که از مردم گرفت. اینم یه فرضشه دیگه، ما به همین فرضه کار داریم. این چی میگه؟ این میگه مال مشکوکو میگیری از اون، احتمال ظلم بودن، ظلم بودن چی؟ یعنی مالی که به زور گرفته است، احتمال زور توش هست. حالا این احتمال زور چجوری ممکنه؟ چند تا فرض داره. یه فرضش این استش که مثلا بین خودش، مال خودش و مال زوری باشه، یا بین دولت و مال زوری باشه، یا بین دولت و خودش و مال زوری باشه. سه تا احتمال داره دیگه، سه جور ممکنه. یا این شک داریم بین مال خودش و مال زوری، یا بین مال دولت و مال زوری، یا بین خودش و دولت و مال زوری، بین سه تا میشه دیگه. ایشو میگه او احتمالو بگیر که خودش مطرح نیست، دولت یا زوری. شارع فرموده اگر یقین نداری مال زوریست بگیر. این معناش این استش که پس مال دولت ملکیتش ثابت. میدونی چی شد؟ ببین آقا حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی من شارع به من گفته او احتمال خلاف رو بهش اعتنا نکن، انشالله درسته. حکم ظاهری عزیزم باید محتمل المطابقه با واقع باشه، و الا حکم ظاهری نیست، حکم با من هستی، باید محتمل المطابقه با واقع باشه. شارع فرموده است اگر عامل چیزی به تو فروخ که احتمال میدی زورگیریه، مشکلی نیست، بخر. خب این که بخرم حکم ظاهریه. حکم ظاهری یعنی باید، یعنی احتمال این رو میدم که این صحیح باشه. حکم ظاهری باید محتمل و مطابقه با واقع باشه، ولی حکم ظاهری نمیشود که. خب اینم سه حالت داره، یا زورگیریه بین زورگیری و مال خودش، یا زورگیریه و مال دولت، یا هر ستا. یه احتمالش این است که زورگیریست و مال دولت، اینم هست یا نه؟ شارع فرموده ازش بگیر، ولو زورگیری بین زورگیری و مال دولت باشه. خب این معناش این استش که دولت ملکیتش امضا شده، چون اگر زورگیری باشه حرام گرفتنش. اگه شما بگی دولت هم باشد بازم مال دولت، ملک دولت نیست، ملک همون صحابای اصلیشه، پس او طرف هم باشه بازم حرامه، هر دو طرفش حرام میشه. باید یه طرفش حلال باشه تا بگیم که اگه شک داری بگیر، درسته یا نه؟ حکم ظاهری عزیزم باید محتمل و مطابق واقع باشه. میگه اگه چیزی شک داری نجسه یا پاکه، بگو پاکه، چون احتمال پاکیش هم هست. نمیشه بگه چیزی که یقین داری نجسه بگو پاکه، معنی داره؟ غلطه. چیزی که یقین داری نجسه بگو پاکه، غلطه. چیزی که شک داری نجسه میگیم بگو پاکه، چون شک داری احتمال نجسه، احتمال پاک هم هست، میگه او احتمال پاکه رو بگیر. اینجا همینطوره، این مال فرض کنید نمیدونیم به این مال دولتیه که داره میفروشه ای عامل یا مال زورگیریه، نمیدانیم. شارف هم به مالم یعلم انه ظلم احدا اشکال داره اخذ کن. مگه نگفته اینو؟ خب اگر شما بگی که ملک دولت رو شارع امضا نکرده، های معامله نمیشه صحیح باشه، چون از یه طرف، چون دو تا احتمال میدی، میگی یا ظلم زورگیریه که اخذش حرامه، ملک مردمه نمیتونم بگیرم، یا زورگیری هم نیست، مال دولت رو داره میفروشه، اموال دولت داره میشه. خب اموال دولت هم دولت مالکش نیست، بازم معاملش حرامه چون ملک غیره. پس مرام علایه ها خریدش برای من باطل حرامه. استدلال اینه
دیگه. اطلاق از در مقام بیانه.
چرا دیگه اطلاق داره دیگه؟ بابا من که اومدم، من که اوضاع دولت، اوضاعی عاملو که نمیدونم.
اصل عجیبه.
باشه حدیث میگه تو که احتمال میدهی ای زورگیریه اشکالی نداره، یقین داری زورگیریه نخر، احتمال میدی زورگیریه مشکلی نداره. حالا مستقل اونیم که احتمال میدم زورگیریه، به چه صور مختلفی ممکن از احتمال زورگیری بدم؟
یه حدیث ناظر به این صور نیست.
مستقل میگه هست، حالا شما فرمایید نیست، حالا بحثم میکنیم، کتابم صحبت میکنه.
سوره جز نماز هست نیست؟ توسل کنیم به اطلاق عقیم الصلاه.
عقیم الصلاه اگر که خدمتتون عرض بکنم که قرآن، عقیم الصلاه قرآن مرحوم ناینی، خب فهمیده در مقام بیان نیست، حالا بعضی هم گفتم مقام هست، حالا به یه جای اختلافی که نمیشه تمسک کرد، ولی عرض من این است که بی اون آقای خباز صحبت اون بند خدا ببین چیه میگه. من از امام پرسیدم عامل احتمال میدم مالش زورگیریه، بخرم یا نه؟ امام فرمود بخر. میگه منی که احتمال میدم مالش زورگیریه، چه صوری ممکنه داشته باشه مال زورگیری؟ یه صورش این است که یا زورگیریه یا مال دولته. بله یه صوری که یا زورگیریه مال خودشه، یا زورگیریه و مال دولت و مال خودش، هر سه تا احتماله. یه احتمال که یا زورگیریه مال خودشه. امام فرموده تو که به ایمان رسیدی شک داری احتمال مال زورگیریه، بخر. خب من میگم میدونم یا مال دولته یا مال زورگیریه، به چه مجوزی بخرم؟ تنها مجوزش این شود که دولت مالک بشه. اگه دولت مالک بشه من میتونم بخرم، اگه دولت مالک نباشه که من نمیتونم بخرم، چون یه طرفش که ظلمه، یه طرف دیگرش هم اگر که دولت مالک نشود، خب به قول آقا مال مسئول مالکی نمیتونم بخرم. استدلال اون بند خداست، میگه نمیشه بخواه.
حضرت از باب اینکه خودشون
بگیم بله. خب این حرف این طرف اگر که ملک دولت مالک نباشه، آره مسئول مالک میشه، چون اموالیست مالی صاحبان اصلیش، مال هر کس صاحب اصلیش بوده، اون اموال مال صاحبان اصلیشه، حالا دست دولته، میشه مسئول مالک دیگه. نه ما که الان صحبت نه، ایشون میفرماد که اگر که دولت مالک نشد چی میشه. روایت فهم دست که خب اشکال ندارد. آقا میگه نه اصلا اینا رو نگیم، استدلال خراب کنیم. حالا در معنیشو در خراب کردن استدلال نه، ما در تثبیت استدلال میکنیم تا برسیم به مناقشاتش. یمکن التمسک به حاضر روایات قوم ملکیت دولت و صرفات به تقریبات عدیده منها، میتوانیم به این روایات و حکم ظاهری برای قول به ملکیت دولت و نفوذ صرفاتش با تقریبای عدیده پیش بیاییم. یکیش این تقریبه و هوا تقریبون یبتن المقدمات تالیه. یک، این چند تا مقدمه رو هم باید بچینیم تا به نتیجه برسیم. یک، ان تجویز شراء المال من المکروه فی ظلمه من باب جریان قاعده ید فی اموال العامل. این که می فرماید که تو می توانی شراء مال کنی از باب این که قاعده ید جاری می شود در اموال. ای از عامل می خری، مالی که از عامل می خری از باب قاعده یده، شک داری این قاعده ید می ملک خودشه. خب این یه مقدمه، یعنی احتمال این که مال خودش باشه باعث می خریدن میشه از باب این تجویز شراء مال مشکوک، از باب جریان قاعده یده، نه از باب مال مجهول المالک و اینها که امام اجازه داده باشد او از او بابا نباشد. شراء مال مشکوک از باب جریان قاعده یده، یعنی میخواد بگه اینی که تو خریدی اشکال نداره، چون ملک خود او حساب میشه اشکالی نداره. یه مقدمه. مقدمه دوم این که ظلم که در حدیث به کار رفته که میخواد بگه شاید ظلمی باشه، یعنی بیمعامله ای، یعنی زورگیری. یفهم من عنوان ظلم فی الحدیث الفن عرفن انه مال اخذ عن وطن، عن وطن یعنی زوری، یعنی آره اخذ عن وطن من اهله، یعنی با از زورگیری اوایش به ازالش، یعنی بهش خیانت کرده ازش. ابطال ممکن است که زور نگرفته، شبه زور مثلا گفته استش که اونو فرض کن که به دنبال یک کاری فرستادن بعدش اموالشو برداشتن، مثل این میشه، اینم زورگیری نیست ولی خیانته، چه فرقی، مثل زورگیریه. ولا یشمل المال المأخوذ بالمعامله بین الطرفین. این زورگیری معنیش این اخذ به ظلم یعنی زورگیری، نه اینکه اخذ به ظلم یعنی مثلا با او معامله فاسد انجام داده، معامله در کار نبوده یا در معامله انجام داده و مثلا حقشو نداده و ماننده. این دو تا مقدمه. سوم، هازل حکم مطلق یشمل ما ازا کنا نعلم ان المال لیس ملکن شخصی لذالک العامل و انه مرددون بین ان یکون من اموال دوله او من اموال المأخوذت ظلمن. میگه این فرضش روایت اطلاق داره، سه فرض رو میگیره دیگه. هم فرض این رو میگیرد که در دوران بین ملک شخصیش و ظلمی باشد، یا دولتی و ظلمی، یا دولتی و ظلمی و شخصی. میگه نه، یه احتمال رو ما میگیریم، انه مرددون بین این که مال دولت باشه یا مال ظلمی، این هم یه احتمال دیگه. اینجا هم حضرت فرمود بگیر. خب اگر این ستار بپذیری که فرموده اونجایی هم که مردده بین مال دولت و مال ظلمی ازش بخر به عنوان این که مال خودشه، پس معنیش نیست که دولت مالک. فعلا ذالکه یستفاد من الحدیث انه ازا تردد المال الذی بید العامل بین ان یکون من اموال دوله و المأخوذ من الناس ظلمن و ان وطن جاز اشتراء او بعد البناء الا انه ملک للدوله به مقتضا قاعده الید. جاز اشتراء او به مقتضا قاعده ید، اشتراء جایزه، بنا گذاشتیم ملک دولت. خب حالا که ملک دولت بود، میگیم دولت به این داده، جایز بوده بهش داده، اشکال ندارد. فتثبت و مالکیت و دولت و نفوذ و تصرفات ها، میگیم دولت مالکش درست میشه و دولت هم به این داده تصرفش نافذه. پس آقا مال خود این شده، حالا به ما یه مالی و فروخته که یدو رو بین این که مال خودش باشد یا مالکی باشد، ظلمی و دزدی باشد یا زورگیری باشد، خب حالا هم میشد بر مال خوده. پس این به این نکه، یعنی در واقع اون شریان اصلی استدلال همین بود که به اطلاق این دلیل تمسک میکنه. خب مناقشت و تقریب الاول، مناقشت همین که آقای خبازم مناقشه میکند که استدلال این که امام فرموده است مالی که شک داری ظلم است در او جایز است یا نه، این جواز از حیث ظلم بودنه، میخواد بگه احتمال ظلم بودن به صحت این معامله با عامل ضرر نمیرساند، چون قاعده یدجاری میشود. اما اینکه اگر یه جایی علم داریم که این مال یا مالیست که از دولت به او منتقل شده است یا مال ظلمی، ای رو هم بگیره، کاری به این ندارد. این فقط اومده بگرد احتمال زورگیری بودن تو رو از بی متوقف نکنم. المناقشت الاولا هازد تقریب قابلون لتعمل از یمکن القول بان السؤال فی الحدیث ناظرون الى جهت ظلم العالم بخیر عامل ظلم العامل و هل ان ظلمه مانع ان جواز الشراء منه ام لا. بحث اینه، این ظلمش و زورگیریش که احتمالیه صحت شرا رو خراب میکنه یا نه؟ ولی صفیه نظام راجعات اخرى لنقول ان اطلاقه یشمل و فرض علمنا به عدم ملکیت شخصیه و من هنا تستفاد و مشروعیت و تصرفهی تحت عنوان العامل. بگیم تا بگیم که اطلاق شامل اونجایی میشه که ما میدونیم ملک شخصیش نیست، حال که ملک شخصیش نیست ملک دولتیه بهش دادن، استفاده کنیم مشروعیت تصرفش را تحت عنوان عامل، که مثلا فرض کنید که بله ملک دولته و ملک دولت به این داده شده و حالا مالک شده و اینها، اینها رو نمیشه استفاده کرد. بله مناقشت و ثانیه همین مناقشه هستیم و ایش بارده تقریبه این انوان ظلم فیه، بله ظلم فیه احدا و این کان منصرفن الالعنو و امثاله ها. یکی از پایه این استدلالی بود که این میگفتش که ظلم کرده است، در اون ظلم کرده یعنی چی؟ یعنی این که به زور گرفته. که نه، اصلا ظلم ممکن است ملیش به زور گرفتن نباشه، ممکنه ظلم کردن چیزی باشد که این مال رو چی نمی کند، خراب نمی کند، فاسد نمی کند، معامله رو فاسد نمی کند. مثل این که ظلم کرده پولش رو نداده، خب پولش رو بعدن باید بده. کی گفت از ظلم یعنی این که زورگیری کرد؟ ان عنوان ظلم فی اهدا و این کان منصرف انوه و امثاله ها، منصرف است به انوه زورگیری و امثالش مثل خیانت و اینا. لکن الفهم العرفی مع ملاحظات منازعه تناسب موضوع یرا ان هذا المورد لا خصیت فی، این که ظلم کند به معنای این که زورگیری کند خصیت ندارد. و ان المنات هو ان المال المأخوذ لا ينتقل الى ملك الاخذ انوتن، این مالی که اخذ شده است منتقل به ملک اخذ نشده است. فالقایه فی الحقیقه یعنی یحصل، قایت این است که مادامی که علم پیدا کند به این که مبیع ملک غیر است. این مهم است که تا زمانی که ندانی مبی ملک غیر است می توانی او را بخری، نه اینکه حالا حتما دوران بین زورگیری باشه. سواء من الجهت المذکوره یعنی زورگیری، ام من جهت انه انتقل به عقد فاسد یا جهت انتقال به عقد فاسد باشه که مثلا عقد معاملش باطل بوده. و سوان کنن فساد من جهت بیع قراری، یا مثلا فرض کنید که نه بیع کرده بیع قراری بوده، یا اینش یاش مهمه، یا من جهت عدم نفوذ تصرفات ای منوان عامل سلطان، یا به این که این ظلم بودنش از جهت این استش که تصرفات عامل سلطان جایز نیست و این سلطان سلطان جور تصرفات عاملش ارزش ندارد. پس بنابراین این ممکنه ظلم کرده است به دیگران، ظلم کرده است، یعنی از باب این که این اعوان ظلم است و نمیدونم کس از طرف ظالم داره کار میکنه، این معاملهش معامله مشروع نیست. خب اگر این باشه که ممکن است از این جهت بوده باشه، ربطی به دیگه حدیث رو درست نمیکنه. ظلمش معنیش نیست که دوران ام بین ملک دولت و مال شخصی اون طرف، نه، این این که به خدمتتون عرض کنم که ظلمه از باب این که حق نداشته بفروشه. لذالک لا یستفاد من از نفوذ صرفات دولت و اماله ها، نفوذ صرفات دیگه استفاده نمیشه. یه تأملی کنی استلا این مناقشه دوم ببینید قابل جواب هست یا قابل جواب نیست. الحمدلله رب العالمین.